هر کید و مکر که داری بکن، هر کوشش که خواهی بنمای، هر جهد که داری به کار گیر. به خدا سوگند هرگز نتوانی نام و یاد ما را محو کنی، وحی ما را نتوانی از بین ببری، به نهایت ما نتوانی رسید، هرگز ننگ این ستم را از خود نتوانی زدود. روزهای قدرت تو اندک و جمعیت تو رو به پراکندگی است. در روزی که منادی حق ندا کند که لعنت خدا بر ستمکاران باد.
اسما، اسما، مروان، اسما خواب است یا بیدار؟
اسما، اسما، چرا به خواب رفتی؟ اسما
خواب نیست مروان.
چه؟
چشمانت را باز کن اسما.
چه میگویی زفیه؟ اسما، اسما،
اسما،
چشمانت را باز کن خواهرکم. چرا جواب نمیدهی؟ اسما، اسما،
خواب نیست مروان، خواب نیست.
اسما،
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
برده مقالی برتر هیئت داوران،
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. همچنان از پخش رادیو سبا همراه با شما هستیم و لحظه های بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم.
سرگذشت.
بنده منیره خیامی هستم و پرستار هستم. 12 سال هست که در خدمت این شغل و حرفه هستم. بیمارستان شریعتی مشهد مقدس مشغول به کار هستم و توفیق اینو داشتم که 2 جلد کتاب بتونم راجع به این حرفه و هنر و شغل بنویسم. عنوان کتاب با نام زن جنگ کووید 19 هست و با توجه به اینکه من خودم به عنوان یک زن و به عنوان یک پرستار و مدافع سلامت از نزدیک شاهد در واقع این بحران بودم و از نزدیک به عنوان یک مدافع سلامت اگر بشه گفت در خدمت بیماران عزیز بودم، خب در واقع این رو میطلبید با توجه به اینکه چشم تو چشم و در یک رابطه خیلی مستقیم با بیماران کووید و کرونا بودم، خب این دغدغه رو در ذهن من ایجاد بکنه که علارغم حالا بالاخره همین مسائلی که تو ذهنم بود برای نوشتن به این سمت در واقع سوق پیدا بکنم، همونطور که خودم هم زن بودم، هم پرستار بودم، هم یک مدافع سلامت بودم، همه چیز رو بتونه تو ذهن من ایجاد بکنه که راجع به این مسئله بنویسم. از نزدیک هم شاهد مشکلات و سختی‌هایی که در واقع زنان پرستار ما داشتن توی این بحران بودم.
خود شغل پرستاری به خودی خود یک شغل سخت هست و دچار مصائب و مشکلات متعددی است، اما وقتی درگیر کووید میشه و مشکلاتش چندین برابر میشه مصیبت عظمایی میشه که شما اشاره کردین توی کتابتون. بفهمید که چرا مشخصا به پرستاران زن اشاره کردیم و گفتیم زندگی پرستاران زن بیشتر تحت تاثیر کرونا قرار گرفت؟
همونطور که میدونیم یک زن میتونه همزمان یه مادر باشه، یه دختر باشه، یه همسر باشه و گاهن ما همکارانی داشتیم که مادر بزرگ هم بودن. خب واقعا همه این نقش ها رو داشتن و بدون توجه به این نقش ها هم مجددا اینها یه نقش عظیمتری داشتن به نام مدافع سلامت. خب خیلی سخت بود برای فردی که همه این در واقع نقش ها رو داشته باشه در کنارش در اون بحران و در اون شرایط. به نظر من یا همه ما در واقع مدافعین سخت‌ترین شغل اون شرایط رو هم داشته باشه، خب بخواد وجودش آرام بخش هم خانوادش باشه هم در واقع بیمارانش و محیط کارش، واقعا یه پروسه خیلی سنگین و سخت بود. شاید دغدغه اصلی من هم برای نوشتن این بود که بخوام زن رو بشناسونم، در واقع تعریفش کنم، نشونش بدم. شاید خیلی ها نمیدونستن، نمیدیدن، نمیشنیدن، اما خب من سعی کردم با نوشتن این رو هم بتونم تو ذهنها تداعی بکنم، هم با خوندن اون بتونن یه تصویری داشته باشن و اون رو به شکل یک واقعیت تبدیل بکنن. خب حالا این پرستار به عنوان یک زن به این شکل داشته زندگی میکرده، حالا در کنار شاید ما یه زن خانه‌دار هم داشتیم، یک زن کارمند حالا اداری هم داشتیم، یک معلم هم داشتیم، ولی خب یه پرستار همچین شرایطی رو داشت که شاید یه معلم، شاید یه خانم خانه‌دار، شاید یک حالا زن با هر شرایط کاری این رو نداشت. نه اینکه بخوایم بگیم به مشاغل دیگه حالا به شکل دیگه نگاه کنیم، بگیم حالا چون ما متفاوتیم، برتریم، بهتریم، نه. موضوع اصلی این بود که یک زن رو به عنوان یک پرستار یا مدافع سلامت بشناسونیم. چرا؟ چون اینکه حالا کتاب من ترکیبی است از یه خانومی که در واقع توی جنگ دفاعی مقدس به عنوان فردی بوده که اون تجربه رو داشته، حالا در کنارش خانم جوانی که در این جنگ کووید، در این جنگ به اصطلاح که من در کتابم به عنوان یه ذره ناچیز ازش نام بردم، این دوتا ترکیب شدن در این کتاب حالا و نشون داده شده. خب زنان ما تو جنگ، تو دفاع مقدس هم خیلی فعالیت کردن. خیلی تحقیق کردم ببینم واقعا اون زن دفاع مقدس شناخته شد به دنیا، به خودمون، به نسل من، دیدم همچین چیزی وجود نداره. برای همین این هی بیشتر تلنگر میخورد که من بخوام همچین چیزی رو بنویسم و بشناسونم به نسل بعد خودم، به فرزند خودم، به نوه خودم. بالاخره یه چیزی باقی بمونه این فرد در این شرایط این شکلی زندگی میکرد، این سختی ها بود که فکر میکنم هیچ دغدغه‌ای بالاتر از این نبود که تبدیل شد به زن جنگ کووید 19.
از اول که این بحث کرونا پیش اومد و بیماری به تدریج گسترده شد، من خودم این جمله رو گفتم، امروز شاید تو جبهه شما جنگی پیش اومده که باید حضور داشته باشید. وقتی من اینو گفتم دیدم اونا خیلی بیشتر از من مصمم هستن که تو این مسیر بمونن.
مریم چند روزی که مریض بود، خب 3-4 روز اول که تو خونه بود، تقریبا جمعه شب بود دیگه حالشون بد شد و شوهرش بردشون به بیمارستان زینبیه. اونجا بستری شدن. یکی دو روز که گذشت یکی از آشناها دختر خواهرم به من زنگ زد و گفت که خاله دیشب خواب دیدم که شهید پورهمت اومده و یه جعبه داده بوده به من که این جعبه رو ببر بده به مریم و بگو که تو خوب میشی.
حالا این دیدگاه من هست یا افرادی که حالا شاید حالا بیشتر یا کمتر با دیدگاه من موافق بودن، شاید هم شما موافق باشین. خب بالاخره همیشه یک آقا وقتی کار میکنه در بیرون از خانه اون حجم کار بیرون هست، اون دغدغه های بیرون، ولی یه خانم میدونین جدای از اون حرفه و شغلی که در بیرون و در اجتماع داره در خانواده هم در واقع شاید بشه گفتش که کم برابر اون رو اجرا میکنه. تربیت فرزندان، امور خانداریش، اینها اضافه می شد و علاوه این که حالا یه زن پرستار، یه مدافع زن و دومانه یه خانم، غیر از این که اون فشار کاری که در اجتماع داشت در امور خانداریش هم بود، آرام کردن افراد خانواده، فرزند، همسر، مادر، پدر و کلیه اقوام، یعنی ما طوری بود که درگیر همه این موارد بودیم، در این حالی که خودمونم به عنوان یک انسان باید طوری می بودیم و آرامشمون رو حفظ می کردیم. شاید خیلی پیش می اومد که خودمون حس واقعیمون رو همش قائم می کردیم، چون که یه نفر یا ده نفر به ما نیاز داره که ما به اونا آرامش بدیم و این خیلی سخت بود. نمیدونم حالا در این شرایط قرار گرفتید یا نه که بتونین حسش بکنین.
چطور یک بانوی پرستار میتونست این مصائب و مشکلات رو همه رو با هم تحمل کنه؟ چی باعث میشد این اتفاق بیفته؟
خب مدیریت کردن همه این مسائل به نظر من یک کلمه است دیگه، عشق.
روز بعدی و شبای بعدی دارم میگذرانم، خیلی دیر میگذره.
امسال مریم به شب قدر شیفت بوده، شبکار بود اونجا، من میخواستم برم دانشگاه شیراز مراسم، ولی خب دلم تنگ شد براش و ناراحت بودم که حالا به سببه ای که شیفته نمیتونه استفاده کنه و مخصوصا چون میدونستم الان خیلی دلش میخواد باشه تو مراسم ولی براش مقدور نیست، یه شاید نیم ساعت قبل از که مراسم شروع بشه زودتر رفتم سمت بیمارستان و براش گل بردم. مریم شاید اصلا انتظار نداشت که مثلا حالا من اوتایمه برم پیشش یا براش گل ببرم و اینا، خیلی خوشحال شد و یه نیم ساعتی تونستم پیشش بمونم با هم صحبت کنیم و بعدش دیگه من رفتم مراسم. شاید خیلی خاطره یه اون شب بعد از یه اتفاق افتاد تو ذهن من مرور میشه و واقعا خوشحالم که اون شب رفتم پیشش. اگر که نرفته بودم شاید خیلی هم سخت میزش که میشد و نرفت.
چیزی باعث میشه که یک آدم در مرحله‌ای که همه از مرگ هراسانن نزدیکترین فاصله رو با مرگ داشته باشه اما صبر کنه؟ چی باعث میشه؟
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردین. یه قسمتی از نوشته من همین راجع به همین موضوع هست، احساس زندگی که ما داشتیم اما همراه با مرگ بود. خیلی نکته خوبی بود و من خودم خیلی دوست داشتم این قسمت رو. یه احساس زندگی که هر ثانیه میشه گفت همراه با مرگ بود. خب زمانی که این بحران شروع شد دقیقا 7 و 8 اسفند ماه 98 داریم به سالگردش میرسیم. خب میدونین دیگه هر چیزی که ناشناخته هست اول ترس ایجاد میکنه، چون که ما ازش آگاهی نداریم، شناخت نداریم. حالا یه بحرانی ایجاد شد که تو جهان، تو دنیا مشترک بود، بین همه پرستاران یه مسئله‌ای که مشترک ایجاد شد و به اندازه هم شاید ناشناخته بود و همه این ترس و واهمه رو داشتن به خاطر عدم شناخت و آگاهی از این در واقع ویروس از این ذره ناچیز. خب خیلی ترس ایجاد کرده بود، ما همه نگران بودیم، یعنی با یک نگرانی می رفتیم سر کار. شاید در واقع در اون لحظات اولیه، در اون روزها، در اون ماهای اولیه ما خودمون نبودیم. واقعا الان که بهش فکر میکنیم میبینیم واقعا اون کی بوده، اون چی بوده. گاه هم میرسیم به اینکه انسان نبوده، یه چیزی بالاتر از همه این در واقع وجودیت بوده که ما رو هدایت میکرده که تحمل کنیم، صبر کنیم، آرامش داشته باشیم. میشه گفت یه مثل یه تلنگر بود واقعا، اینکه روزانه هر روز از خواب چشمات رو باز بکنی و مرگ رو از هر چیزی به خودت نزدیکتر بدونی. گاهن زندگی رو شاید تلخ میکرد ولی شیرینی هایی هم داشت. به این شکل بود که خب بالاخره هر اتفاقی تو دنیا تو جهان میفته، ولی فکر کنم این اتفاقی که افتاد متفاوت بود با همه شرایطی که تا به امروز ما در دنیا شاهدش بودیم.
من همیشه بهش میگفتم با این روحیه‌ای که تو داری واقعا مناسب پرستاری بود، یعنی همیشه با چشماش میپایید که حالا تو راحتی ما هستیم، تو آرامش هستیم. به محض اینکه حتی اگر توی جمعی دعوت بودیم که ایشون جدا از ما می اومدن، اگه یه ریزه احساس میکرد که گرفته هستی، می اومد سریع میپرسید که چیکار میتونم برات بکنم و اینا، و در این حال بسیار هم فهیم و با درک بود.
چه چیزی باعث شد که شما این قدرت رو پیدا کنید که حالا علارغم اینکه میدونستین هر لحظه ممکنه خودتون درگیر این بیماری بشین اما ماندید؟
این سوال مناسب و درستی است. میدونین چرا که پرسیده بشه؟ چون شاید هر کسی یه تعریفی داشته باشه. حالا کلیشه‌ای که بخواید صحبت بکنم میگن تی ایثار، درسته؟ میگه من ایثار میکنم. یکی میگه حالا همون نیروی ماورایی که ما حسش کردیم، یکی ممکن از عشق نام ببره. تعریف هر فردی از این صبر و تحمل، از این نیرویی که ایجاد شد که فرد اینها رو تحمل بکنه و صبور باشه یه چیزه. یکی میگه انگیزه من فرزندانم، یکی میگه همسرم بود، یکی میگه مادرم بود. هر کسی تو زندگیش بالاخره یک نقطه‌ای داره که بهش انرژی بده و از اون انرژی و انگیزه بگیره و بتونه شرایط سخت رو تحمل بکنه. و من اینجا نمیتونم بخوام بیان بکنم یا عنوان بکنم کلمه یا جمله‌ای رو که چی بود حالا باعث شد که به قول شما با توجه به شرایط حالا مادی و اقتصادی که این رشته و شغل داره که اصلا تو اون شرایط قابل مقایسه نبود. یعنی اگر ما میخواستیم شرایطمون رو از نظر مالی مقایسه بکنیم با شرایط عاطفی، احساسی، انسانی و همون کلمه ایثار بخواییم بمونیم، چه بسا که خیلی ها رفتن، خیلی ها ماندن. دوستانی و همکارانی هم بودن که واقعا شهید شدن.
خب نام ببرید که کیا بودن، چطور شهید شدن، درگیر چه مصائبی و مشکلاتی بودن؟
خب مسلما همین مسئله کووید بود دیگه، درگیر شدن و با توجه به شرایط سخت، با توجه به استرس، با توجه به شیفت‌های کاری، خب همه این مسائل باعث می‌شد که حالا یک نیرو، یک انسان نتونه تحمل بکنه و یک نقطه‌ای ببره. و این اتفاق خب افتاد و ما داشتیم همکارانی رو و همینجا واقعا برای خانواده‌هاشون صبر و در واقع تحمل آرزومندیم.
این 7 سال شاید فکر نکنم جوونی مثل ما زندگی کردم. نمیگم لازم مالی مثلا وضعیتون خیلی خوب بوده، نه، خدا همیشه برکت میده زندگی، ولی واقعا ما راضی بودیم.
رفتارش بعضا انسان دعوت میکرد به مسیرش و این شاید میتونم بگم یه حس روحانی که تو وجود مریم بود جذبش میشودی. شاید 2-3 بار اگر نشست و برخواست باش داشتی حتما یه جوری به مسیرش راغب میشدی.
من با عنوان پرستار حالا مادر بودم، همسر بودم، دختر بودم. وقتی شرایط ایجاد شد اولین سوالی که از خودم کردم، خودم رو متهم کردم، گفتم چرا، برای چه، به چه دلیل اومدم این شغل رو انتخاب کردم. خب و این سوال برای همه ایجاد شد. اینجوری نبود بگه مثلا بگیم حالا به قول شما حالا 90% با عشق این صبر و تحمل رو در خودشون ایجاد کردن، نه، برای همه ایجاد شد. ولی خب همون نیروی ماورایی اومد گفتش که حالا که این اتفاق افتاده تو برای همه دنیا هم یه شرایط مساوی ایجاد شده. خب حالا همه باید یک جهت و یک سو بشیم و دفاع بکنیم، یا دیگه این تکرار نمیشه این شرایط، یا اصلا ممکنه یه شکل دیگه‌اش اجرا بشه، تکرار بشه. ولی اون چیزی که بود، بالاخره من موندم به عنوان یه انسان، یه پرستار، یه مدافع سلامت موندم، و همه اونهایی که موندن امروز خیلی خوشحالن و این خوشحالی و این پیروزی و این خرسندی رو هر فردی به عنوان پرستار تو وجودش حس کرد، نه نظر مادی، نه نظر روانی، نه نظر احساسی و عاطفی. هیچ کی به اونجوری کمک نکرد. خب هر فردی که پیروز شد، این شرایط الان گذشته که فقط میشه گفت از اون شرایط بحرانی اومدیم بیرون، این شادی رو تو خودش حس کرد و امروز حسرت نمیخوره. با خودش اون فردی که مون میگه که من موندم، من خط مقدم دفاع کردم، موندم و امروز چقدر سربلند و خوشحالم. این لذت واقعی تو وجود تک تک این پرستارا باقی مونده، هرچند که اصلا از نظر مادی برشون هیچ چیزی رو نداشته. زنهای ما خیلی قوی هستن و این رو من به عینه دیدم و باور کردم و بهش ایمان پیدا کردم در همون دوران که نزدیک به فکر کنم 2 سال در اون شرایط سخت، واقعا به قول شما صبر و تحمل اون شرایط خیلی کار سختی بود و خدا رو شکر همه ما پیروز از این میدان بیرون اومدیم. مادری که قرار بود فرزند 9 ماهش رو در آغوش بگیره و مردی که اون رو درک نمی کنه رو تحمل بکنه، دختری که در واقع با پدر مادر بیمار و مسنی زندگی می کرد که از اون طرف شیفته سنگین و در واقع پرکار بالین بیماران کووید رو تحمل می کرد و برفی برمیگشت مجبور بود از پدر مادر بیمارش مراقبت بکنه، اون هم با نگرانی که اگر من ناقل باشم پدر مادرم رو درگیر بکنم، آیا اتفاقی برای اونها بیفته تا آخر عمرم، آیا من میتونم خودم رو ببخشم یا نه، و خیلی مسائل دیگه‌ای که شاید حتی فکر کردنش برای انسانهای معمولی و غیر پرستار سخت باشه و شاید باور نکنن. و اینو چون دیدم و شنیدم، فیدبک هایی که از این کتاب حالا شنیدم و دوستانی که نظراتشون گفتن، باورشون نمیشد که این شرایط وجود داشته و به این شکل بوده و در واقع این میشه گفت قسمتی از اون مسائل و سختی ها بود. خیلی از مسائل رو خودتون میدونید نمیشه به تصویر کشید، نمیشه نوشت، واقعا نمیشه به هیچ شکلی نشون داد، فقط این که باید تو به قلبت بسپری و ازش بگذری.
خاطرتون هست حالا از همکارانی که علل خصوص همکاران زن که شهید شدن تو کرونا کیا بودن؟ مثلا یه نمونهش خانم مهشید گودرزی توی بیمارستان لقمان که فرزندشون در حال متولد شدن بودن.
میزبان خانواده شدیم که آخرین شهید مدافع سلامت کشور رو تقدیم کردن، شهید مهشید گودرز، پرستار بارداری که بر اثر بیماری کرونا جان خودشون رو از دست داد.
ایثارگر و پرمحبت، این دختر دوم، یه فرزند دوم من بود و دختر اول.
خود شما هم پرستاری دوستان؟
من بله، من فارغ التحصیل 62 دانشگاه شهید بهشتی هستم.
پس یک بخشی از در واقع دوران کاریتون رو با دختر خانمتون هم کار
بله دید. بله، یه تقریبا یه مدتی در خدمتشون بودم. بله،
وقتی که آمدن و گفتن که میخوان برن پرستار بشن، شما خودتون به هر حال تجربه پرستاری داشتید.
بله.
کار سختیست.
بله همین.
بهشون توصیه نکردید که این کار رو انجام بدن؟
دقیقا گفتم ببین تو راه قدم میذاری که هم خودت در آینده اگر بچه فرزندی داشته باشی مشکلاتش هست، اینها رو باید پذیرا باشی. قبول کرد، میگم همیشه اینو میگم، اگر من این شغل رو انتخاب نکنم اصلا فکر میکنم چه شغلی رو دوست دارم، بازم همین پرستاری بود. به شغلش واقعا علاقه من.
چند سالش بود؟
تازه وارد 33 سال
شد. بعد چرا اصرار داشت که توی بخش کرونا کار کنه؟
تو آیسی جنرال مشغول به کار بود. بعد که مسئله کرونا به وجود اومد که داوطلبی یا مثلا به نوبتی میرفتم، گفت مامان من میخوام برم داوطلب، برم دفتر پرستار بگم مثلا من شیفت منو اونجا قرار بدم.
یعنی خودشون گفتن میخوام برم بخش کرونا.
بله بله، عنوان داوطلبی رفتن. بعد به من اطلاعات که مامان من باردارم، تقریبا هولش نزدیکی سه ماه، گفتم مادر ریسک زیادی داری میکنی، برو به دفتر پرستاری اطلاع رسانی کن. که رفتش و واقعا نهایت همکاری رو دفتر پرستاری کردن و لطف کردن، یعنی حتی شیفت بعدیش رو هم نذاشتن تو بخش کرونا بره، با توجه به که سه ماه اول بود فرستادنش آی سی یو مسمومی.
از که متوجه شدین که بیماری کرونا گرفت؟
گفتم مامان خونه، گفت تب دارم، خود کوفتگی دارم. تاریخ هولش 21 بود، به هم خبر دادن ساعت تقریبا 6 صبح 7 صبح که همسرش که مامان بستریه، بستری بیمارستان امام علی کرج بردنش، بلافاصله بردنش آی سی یو که رفتم دیدم که زیر دستگاه نیست. خودش هم نگران بود، گفت مامان اگر ریم درگیر بشه چیکار؟ گفتم نه مادر صبر کن. که بعد سی تی اسکن کردن که متاسفانه دیدیم که ریهشون خیلی درگیر.
چند درصد ریه درگیر؟
بالای 60 درصد.
بالای 60 درصد ریه درگیر شد.
متاسفانه.
و بعد چند ماه باردار بودن اون موقع؟
تو 7 ماه بود. رفته بود تو 7 ماه تو اتاق ایزوله آی سی یو بود. نهایت سرویس رو هم بهش میدادن. دو سه روز بهمون گفته بودن که احتمال این که ختم بارداری داشته باشه هستش. که ختم بارداری دادن، که متاسفانه همون موقع که از اتاق عمل اومد متخصص بیهوشی گفتش خانم وضع مریضتون خوب نیست. که متاسفانه چند ساعت بعد دیگه کد و سی پی آر زدن که تموم شد. دیگه فقط همش میگم از خدا کمک میخوام. خدایا خود این صبر و بردباری رو بده.
هیچ وقت فرزندشون رو ندید؟
اصلا. وسایل سیسمونیش رو گرفتیم، اتاق بچه رو آماده کردیم، برام فیلمش رو گرفته بود فرستاده بود. همش هم میگه ماما نزدیک های اید فروردین بهشون ترم زایمانیشون اعلام کرده بودن که بعد مثلا ساکو آماده کنیم. اینا چیزایی هست که هر موقع یادم میاد فقط به غیر از سوزش و ناراحتی برام چیزی نیستش. بس
پسر هم هستش؟
بله. دیچ بگم
از این دست همکاران در مشهد مقدس هم داشتیم که شهید شدن.
خیلی ها رو از دست دادیم. به همکاری بودن که در کنار ما مستقیم در همون بخشی که من کار میکردم بودن. شانه به شانه هم و هر روز همون میدیدیم و همیشه تصویرشون تو خاطر من هست. متاسفانه وقتی از دستشون دادیم خیلی ناراحت شدیم. یک مادر بسیار زحمتکش بودن. فوق العاده زحمتکش و با توجه به سن بالایی هم که داشتن و بیماری‌هایی که داشتن اصلا لزومی نداشت که ایشون بخوان در خط مقدم باشن. ولی از بیمارستان دیگه ایشون اومده بودن بیمارستان ما که به عنوان مرکز و در واقع ریفرال کووید شده بودیم خدمت می‌کردن و این خیلی بزرگواری می‌خواد واقعا و متاسفانه شهید هم شدن.
چرا با وجود این مصائب هنوز تو این شغل موندین؟
خب چون که من با عشق وارد این رشته شدم. من اصلا انتخاب خودم پرستاری بود و این رشته رو دوست داشتم که وارد شدم و علت ماندگاریم هم همین مسئله است. و شاید دروغ روزهایی هم هست که در واقع به این فکر میکنم که دیگه نباشم، یعنی روزهایی هم هست که این اتفاق و این در واقع به ذهن من خطور میکنه، ولی خب اون عشق شاید قوی تر هست، مجددا میاد جایگزین میشه و خلاها رو پر میکنه و دوباره باز خدمت میکنه. راجع به زنها هرچه بنویسی هرچه بگیم واقعا کمه. زن میتونه هم در آن واحد مهربون باشه هم ظالم باشه. و واقعا زن یک ناشناختی جذاب هست به نظر من. من اینو تقدیم میکنم از فصل 3 کتابم خدمت تمام زنها و به خصوص شما که زحمت کشیدین و وقت گذاشتید و خیلی از حرفهای دیگه که برای زنها وجود داره. واقعا خیلی چیزها میتونیم بنویسیم که هر لحظه زنهای ما با زندگیشون زندگی میآفرینن و حتی خودشون گاهن با تمام مسائل و مشکلات دوباره خودشون رو از نو متولد میکنن تا بتونن یه زندگی رو سر و پا نگه دارن.